ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب جمعه 19 فروردین سال 95 برابر با 8 آوریل 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات حمله موشکی آمریکا به سوریه. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام. عصر روز جمعه یک کامیون در مرکز شهر استکهلم پایتخت سوئد در یکی از خیابان‌های تجاری آبرین پیاده را زیر گرفته و سپس با یک مرکز خرید برخورد کرد. تلویزیون دولتی سوئد می‌گوید در جریان این حمله 4 تن کشته شده و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم توصیف شده است. پلیس استکهلم همچنین اعلام کرد یک نفر در ارتباط با این حمله بازداشت شده است. نخست وزیر سوئد در نخستین واکنش رسمی این کشور گفته است که همه شواهد دال بر این است که یک حمله تروریستی بوده است. در ماه‌های گذشته از جمله در فرانسه و آلمان حملاتی در قالب راندن خودرو و کامیون به میان جمعیت صورت گرفته که قربانیان آنان از میان شهروندان عادی بودند. پس از آنکه نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با برگزاری جلسه غیرعلنی شورای امنیت مخالفت کرد، این جلسه در نیویورک به صورت علنی آغاز شد. خانم هیلی که ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده دارد گفته بود هر کسی که می‌خواهد به گفته او از اعمال شنیع رژیم اسد حمایت کند باید آن را در مقابل دیده همگان انجام دهد. نیکی هیلی در جریان جلسه شورای امنیت گفت آمریکا آماده است که اقدام بیشتری انجام دهد، اما ابراز امیدواری کرد که نیازی به این اقدامات نباشد. در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد فرانسه و بریتانیا از جمله کشورهایی بودند که از اقدام آمریکا در حمله موشکی به یک پایگاه هوایی ارتش سوریه حمایت کردند. نماینده روسیه در شورای امنیت اما این اقدام آمریکا را مغایر با قوانین بین المللی خواند و آن را محکوم کرد. در پی حمله موشکی به پایگاه هوایی در سوریه در روز جمعه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه اعلام کرد که تنها راه پایان تنش در سوریه راه حل سیاسی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در فلوریدا میزبان همتای چینی خود شی جین پینگ است، رئیس روز جمعه گفت در اولین دیدارشان دو کشور در روابط دو جانبه پیشرفت‌هایی به دست آوردند. آقای ترامپ که دومین روز دیدارهایش با رهبر چین را آغاز می‌کرد، با حضور در مقابل خبرنگاران به همراه رئیس جمهوری چین گفت رابطه‌اش با همتای چینی خود در اولین دیدار بسیار خوب بوده است. آقای ترامپ روز پنجشنبه پیش از دیدار با رئیس جمهوری چین گفته بود که با آمریکا ناعادلانه رفتار شده و واشنگتن برای سال‌ها معاملات تجاری بسیار بدی با چین داشته که باید درباره آن مذاکره کرد. پس از آنکه جمهوری خانه سنای آمریکا با تغییر آیین‌نامه‌ای در روز پنجشنبه مانع از مخالفت دموکرات‌ها با نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای دیوان عالی شدند، نیل گورساچ روز جمعه توسط سنا تایید شد. نمایندگان سنای آمریکا با 54 رأی موافق در مقابل 45 رأی مخالف آقای گورساچ را برای در اختیار گرفتن کرسی خالی عالی‌ترین مرجع قضایی آمریکا تایید کردند. تایید صلاحیت نیل گورساچ 5 کرسی از 9 کرسی دیوان عالی آمریکا را در اختیار محافظه‌کاران قرار داد و به دونالد ترامپ امکان می‌دهد تا بسیاری از وعده‌های داده شده در طول کارزار انتخاباتیش را عملی کند. و یک زن که از جمله مجروحان حمله روز دوم فروردین در لندن بود روز جمعه در بیمارستان درگذشت. در پی درگذشت یکی از مجروحان این حادثه تعداد کشته شدگان به 5 نفر افزایش یافت. اندریا کریستیا که 31 سال داشت اهل رومانی بود و برای سفری تفریحی به لندن رفته بود که در پی حمله در نزدیکی پارلمان بریتانیا مجروح شد. روز دوم فروردین یک مرد 52 ساله با خودرو از روی پل وستمینستر لندن ادعی را زیر گرفت و سپس به سوی پارلمان بریتانیا هجوم برد. در پی این حمله از جمله یک مامور پلیس هم کشته شد و خود مهاجم نیز به ضرب گلوله از پای درآمد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از هانا کاویانی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. مرسی. حمله موشکی آمریکا به یک پایگاه هوایی در سوریه. وزیر خارجه آمریکا میگوید این اقدام هشداری به دولت‌ها در مورد عبور از خطوط قرمز بود.
در لحظه کنونی دولت امریکا گفته که این یک اقدام لحظه‌ایه، یعنی ادامه نخواهد داشت، اما خب معلوم نیست با توجه به نحوه رفتار آقای ترامپ محرز نیست.
یک کامیون در استکهلم با زیر گرفتن آبران در پیاده رو وارد یک فروشگاه شد.
این کامیون تله قبلش دزدیده شده از جلوی یکی از رستوران‌هایی که داشتن بارش رو خالی می‌کردن و بلافاصله به سمت خیابون حرکت کرد و در نهایت هم وارد یکی از بخش‌های فروشگاه بزرگ اولنز سیتی شده.
با چه امکانات و پشتوانه ای اصولگرایان می‌خواهند حسن روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره ای ایران شود؟
کان عظیم مالی و سازماندهی حمایتی سپاه، بخشی از روحانیت، آخشان قدر خودش یک امپراتوری مالیه، امید دارن که بتوانن روسی رو آرا تأثیر بذارن.
و اگر تا پایان این بخش با ما همراه باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. حمله یه موشکی بامداد جمعه ی آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شده. در این باره گزارش‌های مختلفی رو شما خواهید شنید. ابتدا گزارشی بشنوید از آرش حسنی.
صف‌بندی‌ها بر سر بحران سوریه پس از حمله موشکی آمریکا به پایگاهی نظامی در هومس تغییر شگفت‌انگیزی نکرده است. ایران و روسیه حمله آمریکا به مواضع دولت سوریه را محکوم کرده‌اند و در مقابل شرکا و همپیمانان واشنگتن در کنار آمریکا ایستادند. ساعتی پس از اصابت 59 موشک تاماهاک به پایگاه هوایی شایرات، وزارت خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل با محوریت موضوع این حملات موشکی را خواستار شد. در این بیانیه شرایط سوریه بحرانی توصیف شده است. همچنین دیمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، اعلام کرد که آقای پوتین معتقد است این حمله به روابط مسکو و واشنگتن لطمه جدی وارد کرده است و برای تشکیل ائتلاف بین المللی مبارزه با تروریسم مانع جدی به وجود می آورد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه نیز روز جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد رابطه مسکو واشنگتن آسیب دیده است.
بدیهیه تو شرایطی قرار گرفتیم که رابطه بین روسیه و آمریکا آسیب دیده. با این حال امیدوارم که این تحریکات به نتایج جبران ناپذیری منتهی نشه.
مسکو همچنین توافق خود با واشنگتن بر سر هماهنگی پرواز بر فراز سوریه را لغو کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز جمعه ضمن محکوم کردن اقدام ایالات متحده این حمله به گفته او مشکوک را خطرناک، مخرب و نقض حقوق بین الملل خواند و تاکید کرد که این اقدام به تقویت به گفته او تروریست ها و پیچیدگی اوضاع در سوریه و منطقه خواهد افزود. هوا چون اینگ، یکی از سخنگویان وزارت خارجه چین، ترجیح داد تا در میانه موافقان و مخالفان حمله موشکی آمریکا به سوریه موضع‌گیری کند و از توسل به زور ابراز نگرانی کرد.
چین همواره با توسل به زور برای حل و فصل مسائل روابط بین الملل مخالف است. ما برای حل مشکل گفتگوهای دو جانبه و دوستانه را پیشنهاد می‌کنیم. ما نگران وضعیت به وجود آمده در سوریه هستیم و برای حل این بحران به حل و فصل سیاسی پایبندیم.
در مقابل متحدان اروپایی آمریکا از جمله مقام‌های آلمان و فرانسه با انتشار بیانیه‌ای مشترک از این حمله موشکی دفاع کرده و مسئولیت مستقیم آن را بر عهده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گذاردند. خانم مرکل و آقای اولاند در بیانیه مشترک خود به حمله شیمیایی سه‌شنبه گذشته اشاره کرده‌اند که به نیروهای دولتی سوریه نسبت داده می‌شود و در جریان آن حدود 100 غیر نظامی در منطقه خانشیخون واقع در استان ادلب در شمال غرب سوریه جان باختند. مقام‌های کشور ترکیه نیز هم صدا با دیگر متحدان آمریکا از ورود مستقیم دولت دونالد ترامپ به صحنه سوریه حمایت کردند. نعمان کورتولموش، معاون نخست وزیری و سخنگوی دولت ترکیه تأکید کرده است که آنکارا این حملات را مثبت می‌داند و چاوش داوودوغلو، وزیر خارجه ترکیه، چنین واکنشی داشته است.
مداخله آمریکا در سوریه را به جا و در زمان مناسب می‌دانیم و از آن حمایت می‌کنیم. باید حکومت اسد درباره اقدامات خود در این کشور مورد بازخواست قرار می‌گرفت، اما در گذشته در این باره اقدامات لازم انجام نگرفت. نباید با ایستادگی پشت یک نفر به اون مشروعیت داد، به خصوص آنکه این فرد بیرحمانه از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کند.
اسرائیل و عربستان سعودی با حمایت از حمله آمریکا به سوریه همانطور که انتظار می‌رفت خود را در صف حامیان این اقدام جا دادند و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن از جمله نخستین رؤسای دولت در جهان بود که از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت کرد.
دولت ژاپن از تصمیم دولت ایالات متحده مبنی بر مقابله جدی با گسترش و استفاده از سلاح شیمیایی حمایت می‌کند. ما درک می‌کنیم که این حملات تلاشی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در سوریه است. ما برای تعهد قاطع رئیس جمهور ترامپ به حفظ نظم بین‌المللی و صلح و امنیت متحدان و جهان ارزش قائل هستیم.
اما حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی متعلق به دولت سوریه چه پیامی در بر دارد؟ این پرسش را حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل مقیم آلمان، این گونه پاسخ می‌دهد.
آقای ترامپ با این اقدامی که انجام داد، سه چهار تا پیام رو خواست برسونه. یکی اینه که به هر صورت فاصله گذاریش با دولت آقای اوباما رو به نمایش بگذاره و توجه به انتقادات بسیار زیادی که به اون دولت داشت که بی‌عمل بوده. و در این حال ظرف این مدت هم آمریکایی‌ها شاهد بودن که عملاً تحولات چه سیاسی چه نظامی با مشارکت ترکیه و روسیه و ایران داره پیش میره و آمریکایی‌ها تقریباً آنچنان نقش مهمی بازی نمی‌کنند. در این حال قصب اصلاح آقای ترامپ بگه که ما همچنان یکی از فاکتورهای اصلی مسئله هستیم، قدرت عمل داریم، میتونیم به سرعت واکنش نشون بدیم. و در این حال این پیام هم فرستاد که با توجه به اینکه آقای تیلرسون وزیر خارجه داره میره به مسکو هفته آینده با دست پر بره.
این تحلیلگر روابط بین الملل معتقد است که حملات آمریکا به سوریه دامنه دار نخواهد بود و بعید میداند چنین حملاتی از سوی آمریکا تکرار شود.
در ماهیت خودش بیشتر از اینی که بخواد یک اقدام ادامه دار باشه، یک اقدام مجازات کارانه است، یعنی عمدتاً به همین سطح شاید محدود بشه. دولت ترامپ هم مثل دولت اوباما این نگرانی رو داره که تضعیف دولت اسد از یک مقطعی به بعد یا که از میزانی به بعد میتونه به سقوطش بیانجامه و با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هیچ متحدی ندارن که بره و در دمشق جایگزین اون بشه، نمیخوان تا این حد پیش برن، یعنی دولت اسد در قدرت بمونه و بخشی از کشور رو در اختیار داشته باشه و همچنان مطلوب آمریکایی‌هاست تا یک راه حل سیاسی جامع برای این کشور پیدا بشه. نیازی نمیبینن در مرحله فعلی که رژیم اسد بره یا با حملات نظامی بیش از حد تضعیفش بکنن.
رکس تیلرسون وزیر خارجه دونالد ترامپ هفته آینده عازم مسکو می شود تا با همتای روس خود دیدار و گفتگو کند. حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه در آستانه این سفر و کشمکش لفظی مسکو واشنگتن بر سر این حمله اهمیت سفر هفته آینده آقای وزیر خارجه را به سفری تاریخی بدل خواهد کرد.
گزارش آرش حسنیا رو می شنیدید درباره حمله آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه. شما در ادامه همین برنامه گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی رو خواهید شنید، اما فعلا یک گفتگو رو بشنوید که عصر روز جمعه یک کامیون در استکهلم با زیر گرفتن آبران در پیاده رو وارد یک فروشگاه شد. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با مرمر مشفقی، بلاگر در سوئد، که می شنوید.
امروز حدود ساعت 3 لارمی به پلیس وارد شد که کامیونی در خیابون دروتنینگسگاتان که خیابون پر از فروشگاه و خیابون مرکزی شهره وارد خیابون شده و بعد به مردم داره حمله میکنه، یعنی از رو مردم رد میشه و اگر مردم وارد مغازه ها شدن و دارن فرار میکنن. این بعدا اطلاعات اومد که این کامیون تنه قبلش دوزیده شده از جلوی یکی از رستوران هایی که داشتن بارش رو خالی میکنن و بلافاصله به سمت خیابون حرکت کرده و در نهایت هم وارد یکی از بخش‌های فروشگاه بزرگ اولنز سیتی شده و اونجا هم دیگه به کمی دود و آتیش و اینا بود که بلافاصله خاموش کردن. پلیس هم دوشون اونجا رسوند و نیروهای امداد هستن. و
خانم مشفقی، آیا مشخص هست که تا به این دقیقه چه تعداد کشته یا زخمی شدن در این حادثه؟
دقیقا اعلام نکردن، ولی حدود 3 نفر فعلا کشته شدن و حدود 8 نفر تا این لحظه مجروح هستن، اما احتمالاً تعدادش بیشتره و بیمارستانی که استکهلم در حالت اضطراری هستن.
واکنش مقامات نسبت به این حادثه چه بوده؟
نخست وزیر استفان لوفن ساعت 4 مصاحبه کرد و گفت که تمام اطلاعاتش رو میده که مورد حمله تروریستی قرار گرفتیم، ولی بیشتر از این چیزی نگفت. پلیس هم ادعا کرده که مظنون از حمله تروریستی و توی کنفرانس خبری که داشتن ساعتی پیش عکسی هم گذاشتن از مردی که در همون حوالی بوده و دوربین های که توی مرز هستن ازش عکس گرفتن، ولی خب چهره واضح نیست و خواستن که من مشخص نیست که با این محل مستقیم ارتباط داشته باشه، ولی در حال حاضر تنها کسی که پلیس میخواد باهاش در تماس باشه و از مردم خواسته که اگر میشناسه یا خود اون شخص با پلیس تماس بگیره.
آیا در ماه‌ها یا سال‌های گذشته در سوئد چنین اتفاقی یا شبیه به چنین اتفاقاتی رخ داده یا نه؟
سال 2010 در دسامبر در همه خیابون فردی حمله انتحاری کرد اما فقط خودش کشته شد، که در همون همه فرد نامه نوشته بود و تهدید کرده بود سوئد رو و مردم سوئد رو به خاطر حضور نیروهای سوئد، نیروهای ناتو که سوئدی هم درش هستند در افغانستان، و کاریکاتوری که در مورد حضرت محمد کشیده شده بود توسط یک سوئدی به این اعتراض کرده بود و دلیل این کارش رو اعتراض به حضور نیروهای سوئد در افغانستان و توهین به حضرت محمد دونست.
گفتگو با مرمر مشفقی بلاگر در سوئد رو میشنیدید. تازه ترین خبرها در همین زمینه حاکی از اینه که مقام های سوئد میگویند در حمله استکهلم 4 تن کشته و بیش از 10 تن تا کنون زخمی شدند.
آقای خامنه ای، معنی رفعت اسلامی رو هم فهمیدیم. قتل عام زن و بچه با گاز شیمیایی توسط همپیمانت آقای بشار اسد
در دوران آقای احمدی نژاد با اون همه قدرت و اصولگرایی از ائمه جمعه گرفته تا مداح و جنگیر و رمال و رهبر و مجلس و همه در خدمت دولت نهم و دهم بودن. چرا باید این همه دزدی بشه؟ چرا باید اموال مردم جور غارت بشه به تاراج بره؟ تعریف کنید معنی و اصولگرایی رو ببینیم یعنی چی؟
آقا اقتصاد مقاومتی چیه؟ خودشان نمیدونن چی. حالا همه شنیدن، همه مسئولینشون آقا اقتصاد باید مقاومتی باشه. اقتصاد مقاومتی تو دنیا وجود نداره. این بلایی که سر ایران آمده بلا زیر سر شماست. این مرگ بر آمریکا و مرگ بر دنیا، اینا رو عوض کنید. بلایی که سر ایران آمده بلای آخونده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دوباره برمیگردیم به موضوع حمله موشکی سرگاه جمهوری آمریکا به پایگاه هوایی در سوریه. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم این حمله رو به شدت محکوم کرده. البته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از حمله آمریکا حمایت کرده و اون رو پیامی جدی برای ایران و کره شمالی دونسته. بهروز بیا تحلیلگر روابط بین‌الملل در گفتگویی که رضا ولیزاده به او داشته ابتدا به این پرسش پاسخ میده که آیا ایران باید این حمله موشکی رو یک پیام جدی تلقی کنه. بهروز بیا:
این حمله نظامی امریکا میتونه همچین عواقبی داشته باشه اگر که ادامه پیدا کنه. در لحظه کنونی دولت امریکا گفته که این یک اقدام لحظه‌ایه، یعنی ادامه نخواهد داشت. اما خب معلوم نیست، با توجه به نحوه رفتار آقای ترامپ البته این محرز نیست. اما قطعا یک جنبه‌ای که توش نهفته است اینه که پیامی هست به روسیه و به ایران که امریکا در قبال دخالتشون در سوریه واکنش جدی نشان خواهد داد که میتواند طبیعتاً اگر ادامه پیدا کند به درگیری حتی بین ایران و امریکا در سوریه بیانجامد.
آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه رو یه پیام جدی به ایران و کره شمالی تلقی کرده. به نظرتون آیا واقعا آمریکا قصدش از این حمله موشکی فرستادن پیامی به ویژه برای ایران بوده؟
به نظر من بله قطعا یک همچین پیامی درش نهفته است. پیام نخستینش متوجه اسد، دولت اسد که مست از پیروزی های اخیرش نباشد، اما در این حال این پیام متوجه متحدین اسد هم هست، از جمله ایران، از جمله روسیه، در اینجا به ویژه ایران، که ایران دست از دخالت هایی که توی سوریه مثلا می کند یا مناطق دیگر که با منافع امریکا در تضاد است، که در این ارتباط هم امریکا مصمم است اقدام کند. مسلماً همچین پیامی نهفته است در این اقدام.
ایران محکوم کرده حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه رو. به نظر شما این حمله تأثیری بر حضور ایران در سوریه خواهد گذاشت؟
بلافاصله فکر نمی کنم. باید ببینیم که واقعا به چه ترتیب ادامه خواهد داشت. من فکر نمی کنم بلافاصله پشتیبانی ایران کم بشه نسبت به رژیم اسد یا حتی روسیه، که همونجوری که شنیدید روسیه حتی این موضوع فسخ کرده که به امریکا گزارش بدن راجع به پروازاشو که نکنه تلافی بشه. در حال من فکر نمی کنم بلافاصله، اما اگر ادامه پیدا بکند همچین رفتارهایی آشوب میتونه بیشتر بکنه و میتونم حتی در داخل ایران هم خطرات ایجاد بکنه، یعنی که دخالت‌های مستقیم در داخل ایران، مثلا اقدامات نظامی در داخل ایران، به این معنا که فقط سوریه رو تنها نگیریم، سوریه رو بگیریم، ایران دخالت ایران در عراق رو بگیریم، به اضافه موضوع هستی هرچند که حل شده تلقی می شد، ولی خود دولت ترامپ اینو به عنوان یه موضوع حل شده نمی بینه، چون فکر میکنه برجام یه قرارداد خوبی نیست. این چند موضوع با هم بهانه می تونه باشه برای اینکه عمل بکنن روی این اصل که رفتار جمهوری اسلامی رو در منطقه تغییر بدن.
به طور مشخص وقتی شما اشاره میکنید که در داخل ممکنه برای ایران خطر ایجاد کنه، منظورتون توافق هسته‌ای برجام هست یا بلازمیتی در داخل مرزهای ایران؟
یکیش در وهله نخست میتونه برجام باشه، منتها اگر موضوع برجام به مخاطره بیفته یعنی دروازه باز میشه برای اقدامات دیگر، که نتیجهش این خواهد بود که فشار رو افزایش بدن که ایران همجوری که تبلیغ هم شده نیروهاشو به داخل مرز ایران بکشاند و در خارج از کشور عمل نکند، و برای این کار میتونه اقدامات در ولی اول سیاسی، بعد اقتصادی و حتی نظامی هم میتونه صورت بگیره. به این ترتیب آقای ترامپ در واقع نشون داده، یک پیام داده در واقع به همه دنیا که انضباط طلبیش خیلی جدی نبوده، بلکه خیلی هم حاضر دخالت نظامی بکنه.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنیدید با بهروز بیا، تحلیلگر روابط بین‌الملل. اما در پی حمله موشکی آمریکا به سوریه، رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا روز جمعه به دولت‌ها هشدار داد که دولت دونالد ترامپ عبور از خطوط قرمز رو تحمل نخواهد کرد. بیشتر بشنید در همین زمینه از نادر صدیقی.
رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر دولت‌ها یا بازیگران دولتی کشورها از خطوط قرمز ایالات متحده عبور کنند، دولت دونالد ترامپ دست به اقدام لازم خواهد زد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، آقای تیلرسون این مطلب را در نشست مشترکی با ژنرال مک مستر، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، و در پی سخنان رئیس جمهوری آمریکا در ارتباط با حمله موشکی سحرگاه آدینه علیه سوریه بیان کرده است. او گفته است که اقدام ایالات متحده هشداری به دولت‌ها در عبور از خطوط قرمز بود. وزیر خارجه آمریکا که هفته آینده راهی مسکو می‌شود، در همان حال دولت ولادیمیر پوتین را به خاطر ناتوانی در پیشگیری از حمله شیمیایی دولت سوریه سرزنش کرده و تأکید کرده که در این زمینه یا روسیه با دولت بشار اسد همدستی کرده و یا مرتکب بی‌کفایتی شده است. رابرت بامبان، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم کالیفرنیا، هم معتقد است که حمله موشکی آمریکا علیه یک پایگاه هوایی سوریه در همان حال هشداری به سازمان‌هایی مانند سپاه پاسداران و حزب الله لبنان است.
زدن این فرودگاه به این معنی که اونهایی که در یک جبهه با آقای اسد قرار گرفتن، مثل سپاه پاسداران، مثل حزب الله، هشدار به اونها هم هست. شما اونها در یک جبهه قرار دارن و اونها هم متوجه شدن که این مسئله جدیه. سوریه هیچ وقت جرأت نخواهد کرد که عکس العمل نشون بده، بلکه محتاط خواهد بود. البته شعار خواهد داد، همونجور که روسیه و ایران شعار خواهند داد، ولی عملی نمیتونه انجام بدن، چون 6 تا فرودگاه دیگه هم که داره اونم از بین خواهد رفت. روسیه هم هیچ وقت برای شخصی مثل اسد کاری انجام نمیده. اونا میگه پایگاهی میخوان که در منطقه سوریه دارن و نفوذی میخوان که در اونجا داشته باشن. اونها اسد بره یکی دیگه بیاد، براشون هیچ مهم نیست. بقیه جهان، دنیای عرب، کسانی که در واقع رهبریت جهان عرب دارن، مثل مصر، مثل سعودی و دوستان دیگری مثل پادشاه اردن، اینها موافق این عمل بودن. به نظر من این هشدار خیلی سنگینی بود قبل از انتخابات به ایران، مثلا به سپاه و برای مردم ایران هم ثابت شد که وقتی که دولت ایران ماهی به نیم بیلیون دلار در سوریه خرج میکنه، ضرر هم به این صورتی که حتما در این انتخابات اثری خواهد داشت.
خبرگزاری فرانسه نیز در گزارشی تحلیلی در مورد اقدام دولت آمریکا گفته است که امکان دارد حمله به سوریه اخطاری به روسیه، ایران، چین و کره شمالی تلقی شود و اینکه در آزمایش سیاست دولت جدید آمریکا در عرصه بین‌المللی دولت ترامپ تا کجا پیش خواهد رفت. آقای رابرت بامبان، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، نیز میگوید که حمله موشکی آمریکا در سوریه در ارتباط با برنامه موشکی و اتمی کره شمالی هم اخطاری به دولت چین محسوب می شود که رئیس جمهوری آن اکنون میهمان دولت آمریکا است.
اگر آمریکا بخواد که چنین به نظر می رسه و در این گفتگو هم مشخص بوده، اخطار کرده به چین که اگر نتوانند یا نخواهند کاری انجام بده، خب طبعا ما مجزا و مستقل و منفرد این کار را انجام میدیم. البته کشورهای مثل کره جنوبی و ژاپن هم در این مسئله با آمریکا هستند و مردم آمریکا این مسئله رو جدی خواهند گرفت و حمایت خواهند کرد. رهبران کره شمالی در این چند سال آدمای نامتعادلی بودند که کشور رو به سطح یک پادگان نظامی اداره میکنند. مردمی که اصلا غذای خوردن ندارند، مردمی که زمستان ها بخاری ندارند، تمام بودجه مملکت رو خرج برنامه‌های موشکی میکنند.
خبرگزاری فرانسه میگوید که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، واشنگتن از عرصه بین‌المللی خارج شد و در خاورمیانه به ویژه ولادیمیر پوتین خلأ ناشی از نبود آمریکا را پر و قدرت روسیه را در این منطقه احیا کرد و اینک دونالد ترامپ بدون توجه به ادعای روسیه مبنی بر اینکه در حمله شیمیایی سه‌شنبه گذشته نباید دولت بشار اسد را مسئول دانست، دست به اقدام زده که نشانه اراده آمریکا برای به چالش گرفتن برتری دولت روسیه در سوریه تلقی می شود. در چنین شرایطی خبرگزاری ها از قول مقام های روسی گزارش می دهند که در برنامه سفر آقای تیلرسون به مسکو و دیدارهای او با رهبران روسیه تغییری ایجاد نشده است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه به یکی از مهمترین موضوعات سیاسی ایران بپردازیم، یعنی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو. برخی از کاندیداهای اصولگرا برای انتخابات ابراز امیدواری میکنن که آقای روحانی اولین رئیس جمهور تک دوره‌ای در جمهوری اسلامی باشه. ساعتی قبل گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و در ابتدا از او پرسیدم اگر اصولگرایان بخواهند با چند کاندیدا در تبلیغات و مناظره های تلویزیونی روبروی حسن روحانی قرار بگیرند تا چه حد می توانند به سود خود و به ضرر آقای روحانی عمل کنند. تقی رحمانی:
به طور کلی برنامه اینه که چند نفر تا روز نهایی شرکت کنن، به طور که برنامه هست این که فشار بیارن کارنامه چهار ساله گذشته روحانی. خب کارنامه چندان جالبی هم نبوده، اما اینکه بتوانن رأی مردم تغییر بدن یه سوالیه، چون یک مقایسه هم مخاطبان به خود اونهای پای تلویزیون میشینن و شکل شهری تر یا شکل تحقیق کردی تر دارن، هم از مقایسه اوضاع و چهره های اصولگرا مثل زاکانی یا مثل آقای حتی آقای رئیسی دارن که اینا کسان نیستن که کارنامه اجرایی بهتر از آقای روحانی داشته باشن، ولی 100% برنامه شون اینه. به نظر من در این مرحله باید برنامه جناح راست خوب تبیین کرد، یعنی جناح اصولگرا چرا با این تعداد کاندیدا و با چه امیدی هستن وارد انتخابات شده.
آقای رحمانی، برخی از کاندیداهای اصولگرا که میخوان کاندیدای ریاست جمهوری دوره بعدی باشن ابراز امیدواری کردن که آقای روحانی اولین رئیس جمهور طور تک دوره‌ای باشه. چه امکاناتی دارن، چه پشتوانه‌ای دارن، با چه نگاهی اصولگرایان امیدوارن که آقای روحانی رو شکست بدن؟
ببین آقای روحانی الان به نظر من جنگ روانی شروع شده، به تبیین اسلامی غیر اسلامی نداره، حتی در روش‌های جمهوری اسلامی خیلی به نظر من شانتاژ شدن و خیلی به اصطلاح گوبلزی‌تر تبلیغات صورت می‌گیره. این مرحله الان مرعوب کردن یه بوروکراتی که اصلا روحانی نیست، اما اینکه چه امکاناتی دارن، واقعیت اینه که برای اونا فکر می‌کنن با توجه به کارنامه آقای روحانی و با توجه که می‌دونن چند نفر شرکت کنن و امکان عظیم مالی و سازماندهی حمایتی پا بخشی از روحانیت آخشان پست خودش یک امپراتوری مالیه، امید دارن که بتوانن روس رو آرا تاثیر بذارن. صرفا هم یه ویژگی در نظر بگیرید، راست ایران یه راست جنگنده است، برخلاف حکومت پهلوی که جریان جنگندی دیگه نبود بعد از 28 مرداد، راست ایران یه جریانش که هم پول داره هم یک مقدار ایدئولوژی داره برای بسیج نیروهای خودش. حتی میخوام بگم این جنگندی در اصلاح طلبا نیست، این ویژگی هم باید در نظر گرفت. در کنار این برنامه یک روحیه جنگندگی و مدعی بودن هم در راست ایران هست، مثل راست افراطی که در فرانسه هست، مثل ماری لوپن. البته یک حالت جنگندگی هم داره، این جنگندگی جذابیت میده به اون نیروی بدنی تشکیلاتی خودش.
آقای رحمانی، الان آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور فعلی چه مشکلی خواهند داشت در رقابت‌های انتخاباتی که تا چند هفته دیگه با اون روبرو خواهند بود؟
ببین آقای روحانی عملاً رو کارنامه اجرایی خودش مشکل هست، ولی آقای روحانی میاد توضیح بده که چقدر بودجه فرهنگی دست دولته، اصلا چقدر اقتصاد دست دولته. ولی واقعیت اینه که بخشی از وزرای آقای روحانی کارآمد نبودن. آقای روحانی در مسئله حقوق بشر کارنامه خوبی نداره. اینا همه نکاتی است که نقاط ضعف، ولی اون طرف نمیتونه روی این نقاط ضعف حقوق بشری و شهروندی ایمان رو بده، میآید روی اقتصاد. اون موقع به نظر من بازم دست آقای روحانی البته بازه روی مطلب اسکله های قاچاق، نقش اقتصاد در اقتصاد، سنگ اندازی ها، ولی اونا 100% روی مسئله اقتصاد و فقر مردم مانوب میدن. تقریبا میشه گفت اینو شعارت آقای خامنه ای هم به گونه تبیین کرده.
و چقدر میتونن روی این مسئله اقتصاد نگاه برتر داشته باشن اصولگرایان؟
ببین این دیگه به نظر من بستگی داره که روحانی چقدر بخواد دستشو باز کنه. یعنی آمارهایی که از دولت تئوریکوی احمدی نژاد هست، نقش سپاه در اقتصاد هست، اون امپراتوری مالی که دور شهرداری امپراتوری که به اصطلاح لابی هایی که وجود دارن هست، حضور خیلی گسترده سرداران در اقتصاد ایران که به کسی پاسخ نمیدن و تخصص ندارن. در این حال باید دقت کنید وزرای آقای روحانی هم برخیش با امضای نعمت‌زاده چندان موفق نبودن، خیلی حتی منفی عمل کردن. بعضی وزرای آقای روحانی شما کار می‌بینید، وزیر کشاورزی آقای روحانی تقریبا موفق بوده یا بعضی از وزرا، ولی اونا مانوری که میدن به نظر من دست روحانی هم بازه. روحانی نشان داده در رقابت وقتی که مسئله مرگ زندگی بشود روی منافع خودش کوتاه نمیاد. به نظر من در مواجهه آمارها اقشار شهری بعضی از اقشار روستایی از ترس او که جناح ناکارآمدتره، یعنی اونا کارنامه‌شون دستشون دیگه، فقط آقای خامنه‌ای یه تیم قبلا آورده احمدی نژاد که از تیمای دیگه جمهوری اسلامی ضعیف‌تر بوده و این تیمی هم که داره میاد آقای رئیسی یا حتی دیگران اگر از اون جناح بیان که آقای رئیسی الان جدیه، این اصلا کارنامه اجرایی نداشته. اینا هم چیزایی است که آقای روحانی میدونه خوش توش مانور بوده.
گفتگو با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید میتونید با ما در میون بذارید. 2042-02-2112-21-12. شما شنوندی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه همچنان با ما بمانید با گفتگوها و گزارشی مختلفی که برای شما آماده شده، اما فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. مقام‌های سوئد میگویند در حمله استکهلم 4 تن کشته و بیش از 10 تن زخمی شدند. در پی حمله موشکی آمریکا به سوریه قیمت نفت افزایش یافت. جلسه شورای امنیت درباره حمله موشکی آمریکا به سوریه به صورت علنی برگزار شد. دونالد ترامپ میگوید روابط چین و آمریکا پیشرفت داشته است. حمله موشکی آمریکا به پایگاه هوایی سوریه 6 کشته بر جای گذاشت. یکی از مجروحان حمله 2 هفته پیش لندن در بیمارستان درگذشت. در در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید که کامران قادری یک شهروند ایرانی اتریشی که در حوزه فروش و پشتیبانی پروژه های آیتی فعالیت میکرده 15 ماه پیش در پی سفر به ایران بازداشت شد. آقای قادری 53 سال است و به تعامل 10 سال زندان محکوم شده. به گفته همسر کامران قادری، او یکی از حدود 200 نفر از فعالان اقتصادی بود که در سفر رئیس جمهور پیشین اتریش به تهران رفته بود. آریکا قادری، همسر کامران قادری، در گفتگویی که با هانا کاویانی از رادیو فردا داشته با او میگوید که وضعیت جسمانی همسرش در زندان نامناسب است. آریکا قادری در اتریش:
That the lawyer given to Divan Ali Keshwat and they are waiting.
آنچه که من میدونم اینه که وکیل به دیوان عالی کشور مراجعه کرده و منتظر پاسخ اونهاست. اما همچنان میدونم که وضعیت جسمیش اصلا مناسب نیست. او درد زیادی در پاهاش داره و میگه که نمیتونه درست را بره، نه بشینه و نه بلند شه. در نتیجه برای هر حرکت درد داره.
آیا دکتر او رو معاینه کرده؟
بله، چند هفته پیش MRI انجام دادن و دیدن که او یک تومور در پای چپش داره و مشکل دیسک هم داره. دکتر میگه برای دیسک باید عمل بشه. من نتایج MRI کامران از گذشته رو در اتریش هم داشتم و برای برادرش در ایران فرستادم تا دکتر مقایسه بکنه. دکتر گفته که تومورش مشکل ساز نیست و دردهاش مربوط به دیسک و باید عمل بشه.
آیا بیرون از زندان همسرتون مورد معاینه قرار گرفته؟
بله، برای چند ساعت برای معاینه اون رو به بیمارستان بردن و فوری دوباره به زندان برش گردوندن.
آیا مقام ها با عمل همسرتون بیرون از زندان موافقت کردن؟
من هنوز نمیدونم. کامران با عمل موافقت نکرده. میگه که هنوز در بند 209 زندانه و میخواد به بند عمومی منتقل بشه که بعد عمل بشه. من اینجا از دکتر پرسیدم. اونا میگن که بعد از چنین عملی حدوداً 2 ماه دوران نقاهت طول میکشه. برای همین هم نگرانم که اگه عمل بشه و 2-3 روز بعد به زندان برگردونده بشه خیلی بد خواهد بود.
آیا شما با همسرتون تلفنی صحبت میکنید؟
نه، اون فقط میتونه با مادرش در ایران تماس بگیره. تا امروز تنها ما 2 بار تلفنی صحبت کردیم. در این 15 ماهی که او زندانی بوده، 1 بار در ماه دوم و 1 بارم در ماه هفتم با هم حرف زدیم. بار اول 6 دقیقه، بار دوم هم تنها 3 دقیقه فرصت حرف زدن داشتیم.
خانم قادری، شما گفتید پرونده به دیوان عالی کشور رفته. آیا شما و وکیل آقای قادری امیدی دارید که تغییری در حکم 10 سال زندان ایجاد بشه؟
وکیلش نمیدونه، اما من امیدوارم که تغییری ایجاد بشه. دلیلش هم اینه که اونچه اونها در دادگاه علیه کامران داشتن اعترافیه که بعد از 3 ماه شکنجه امضا کرده و ما امیدواریم در بررسی این پرونده اونها ببینن که هیچ مدرکی علیهش وجود نداره و فوراً آزاد بشه.
آیا میدونید او چه اعترافی کرده دقیقاً؟
اعتراف کرده که برای اتریش و آمریکا کار میکرده.
همسر شما تابعیت دوگانه ایران و اتریش رو داره. مقام های اتریشی چی میگن درباره این پرونده؟
من با مقام های اتریش از 10 ماه پیش در ارتباط هستم. اونا همواره میگن که روی این پرونده کار میکنن، اما اینکه چی کار میکنن رو نمیدونم.
خانم قادری، شما 3 فرزند دارید. آیا اونها از وضعیت پدرشون اطلاع دارن؟
اونا خیلی نگرانن. کوچکترین فرزند ما 4 سال داره که بهش گفتم که پدرش برای کار رفته و دائم هم میپرسه که پدرش کی برمیگرده. 2 فرزند دیگه‌مون که 14 ساله و 11 ساله هستن رو هم هر 2 هفته 1 بار پیش روانشناس میبرم. اونها میدونن که پدرشون در زندان و بسیار نگران هستن. من خودم رسما اعتصاب غذا نکردم، اما اصلا نمیتونم غذا بخورم. قبلا 60 کیلو بودم و الان 49 کیلو شدم. تمام مدت به این فکر میکنم که همسرم در اوین چه میکنه. به بیگناه بودنش فکر میکنم و تمام مدت هم نگرانم.
آیا به رفتن به ایران و دیدن همسرتون فکر میکنی؟
راستش نه، چون من یه بار حدود یک سال پیش رفتم و اونها از من استفاده کردن. فکر کنم عکسی از من به کامران نشون دادن و گفتن اگه اعترافش رو امضا بکنه آزاد میشه و بهش بلیت برگشت به اتریش رو میدن. اونها به برادر کامرانم گفته بودن که اگه من به ایران برم میتونم کامران رو ببینم. من رفتم، 3 ساعت با من حرف زدن و از من سوال کردن. بعد هم گفتن که من نمیتونم اونو ببینم. به کامران گفتن که براش بلیت گرفتن، از کارت من استفاده کردن، امضا گرفتن و آزادش هم نکردن. این تنها مدرکیه که ازش داشتن تا در دادگاه علیه کامران استفاده کنن. حالا اگه الان بگن میتونم اونو ببینم، دیگه نمیتونم بهشون اعتماد کنم. من باید اینجا بمونم و از بچه‌هامون مواظبت کنم و از همینجا هر چی که ممکنه برای آزادیش انجام بدم.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با هاریکا قادری، همسر کامران قادری، زندانی که در ایران حدود 15 ماهه که در زندان به سر میبره. در ادامه مجله نیمه شب یک گزارش رو بشنوید از کیان معنوی درباره دیدار رئیس جمهوری آمریکا با رئیس جمهوری چین.
نخستین دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ پس از انتقال قدرت در کاخ سفید در حالی انجام می‌گیرد که دونالد ترامپ چه در دوران مبارزات انتخاباتی و چه پس از آن همواره منتقد روابط سیاسی و تراز تجاری آمریکا با چین بود. ترامپ در دوران انتخاباتی همواره تاکید می‌کرد که قصد دارد جلوی فرار سرمایه و اشتغال از آمریکا به چین را بگیرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه نیز پیش از دیدار با رئیس جمهوری چین بار دیگر تکرار کرد با ما ناعادلانه رفتار شده و ما معاملات تجاری بسیار بدی برای سالهای سال با چین داشتیم. این یکی از مسائلی است که ما درباره آن گفتگو خواهیم کرد. از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، در مورد موارد انتقاد دونالد ترامپ پرسیدیم.
بدون بازار آمریکا چین به قدرتی که امروز هست تبدیل نمی‌شد و در واقع ایالات متحده آمریکا با باز کردن بازارهاش به روی چین تا اندازه زیادی به این کشور امکان داد که به یک قدرت بزرگ اقتصادی در دنیا تبدیل بشه و حتی تبدیل بشود به اولین قدرت صادرکننده کالا در جهان. منتها ایالات متحده آمریکا چین رو متهم میکنه که قوانین بازرگانی بین‌المللی رو در عرصه‌های مختلف رعایت نمیکنه. به طور مشخص اولا یوان، پول ملی چین، ارزان‌تر از آن چیزی هست که باید باشه و در واقع بانک مرکزی چین با ارزان نگه داشتن یوان صادرات چین رو زیاد میکنه، یعنی ارزان میکنه و وارداتش رو گران میکنه. به همین علت هست که کالاهای چینی به همه نقاط دنیا از جمله ایالات متحده آمریکا با قیمت ارزان‌تر و در نتیجه با توان رقابتی بیشتری وارد میشه. این یک ایراد. ایراد دیگر به چین از سوی آمریکا این هست که چینی ها قوانینی رو در عرصه حفظ مالکیت صنعتی رعایت نمی کنند. به بیان دیگر کالاهایی رو که در کشورهای دیگه تولید میشه از جمله در آمریکا اینها رو باز تولید می کنند و به بازارهای دنیا صادر می کنند. از طرف دیگه آمریکایی ها به چینی ها ایراد می گیرند که در مرزهاشون قوانین گمرکی سفت و سختی برقرار کردند و مانع از این میشن که کالاهای دیگر از جمله کالاهای آمریکایی به صورت کاملا آزاد وارد بازار چین بشه. اینها مهمترین مسائلی هست که در روابط دو کشور مطرح هست و آقای ترامپ در جریان سفر رئیس جمهوری چین تلاش خواهد کرد چین رو وادار کنه در این عرصه ها به ایالات متحده آمریکا امتیازهایی بده تا هدفهایی رو که آقای ترامپ در دوره مبارزات انتخاباتیش گفته بود بهتر تعمیم بشه.
در کنار اختلافات بر سر روابط اقتصادی و سیاست‌های پولی، واشنگتن و پکن بر سر مسائل دیگری مانند سامانه پدافند موشکی تاد در کره جنوبی و یا گسترش حضور نظامی چین در دریای جنوب چین و همینطور موضوع بلندپروازی‌های کره شمالی اختلاف نظر دارند. حسین آریان، کارشناس نظامی، میگوید اینکه چین و آمریکا بتوانند 100% تمایلات یکدیگر را از لحاظ تعادل نظامی و منطقه‌ای برآورده کنند امری است دشوار، اما دو طرف دست کم خواهند توانست در راستای همکاری‌های دو جانبه به طرح‌های تازه‌ای دست یابند.
ناممکن نیست، توافق این دو کشور ناممکن نیست، ولی چالش‌های بسیار زیادی پیش روی ایناست. آمریکا تمرکزش رو بر روی خاور دور به طرف دریای چین بیشتر کرده و این حضور نظامیش و به چالش کشیدن برخی از جزایری که در اون منطقه است و چین بر اونها ادعای مالکیت داره و کشورهای دیگر دوست آمریکا در منطقه هم بر اونها در واقع نظر دارند، این یکی از موارد مهمه. نکته دیگه چالش مهمی است که کره شمالی برای کشورهای همپیمان دوست منطقه مانند کره و ژاپن در اون منطقه به وجود آورده و راه حل کره شمالی در واقع از طریق چین هست که تا حالا همکاری لازمه رو نکرده، برای اینکه کره شمالی یک کشوری است منزوی و بیش از 90% تجارتش با چین هست و از طرف چین حمایت میشه و داره خودش رو به سلاح هسته‌ای مجهز میکنه. این یکی دیگر از چالش‌های عمده است.
در این زمینه رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا گفت به رغم مشکلات تمایل مشترک برای همکاری دو کشور وجود دارد و ایالات متحده می‌داند که چین می‌تواند برای منافع آمریکا چالش‌هایی به وجود آورد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در ادامه مجله نیمه شب همراه میشیم با حبیب روشنزاده در گزارش ورزشی امشب.
در هفته 26 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، شکست سنگین تراکتورسازی تبریز در قم به سود سرخابی‌های پایتخت بود. پرسپولیس همچنان در صدر جدول با نگاه قهرمانی، استقلال در مکان دوم. تیم سبای قم در بازی خانگی تراکتورسازی تبریز یکی از مدعیان قهرمانی لیگ برتر را با 3 گل شکست داد تا 1 پله خود را بالا بکشد و در مکان 14 قرار گیرد. تراکتورسازی هم همچنان 3 است با 47 امتیاز. پرسپولیس 59 امتیازی و 99% قهرمان لیگ برتر در فاصله 4 هفته به پایان آن. استقلال نیز با 48 امتیاز مقام دومی خود را حفظ کرده است. روز جمعه در جریان بازی سبا و تراکتور در قم در سکوهای هواداران تیم تبریزی درگیری‌هایی به وجود آمد و تعدادی از صندلی‌های جایگاه شکسته و به زمین پرتاب شد. بعد از مسابقه هم طرفداران تیم سبا به اتوبوس تراکتورسازی حمله بردند ولی به کسی آسیبی نرسید و به گزارش خبرگزاری تسنیم دنده اتوبوس شکست و اتوبوس از حرکت باز ماند. در 3 بازی دیگر روز جمعه در تبریز ماشین سازی ته جدولی با 2 گل از پدیده مشهد شکست خورد. پدیده 7. سایپا در تهران تیم نفت را با 1 گل برد. نفت 8 است و سایپا 13 که این مقام به گزارش شبکه خبر باعث امیدواری حسین فرکی سرمربی تیم شده و دور شدن این تیم از منطقه قرمز ته جدول.
تونستیم 3 امتیاز بازی خونگی رو بعد از مدت‌ها به حال کسب کنیم و امیدوار بشیم به بازی‌های بعدمون.
در 1 بازی دیگر روز جمعه سپاهان در اهواز با فولاد خوزستان 1-1 مساوی کرد تا مکان 5 جدول را همچنان در اختیار داشته باشد. فولاد 11. تیم ملی تنیس ایران در نخستین روز مسابقات تنیس جام دیویس در اصفهان مقابل ویتنام به 2 پیروزی دست یافت. دیدار حمیدرضا نداف مقابل حریف ویتنامی به علت آسیب دیدگی مچ پای حریف در همان ست اول ناتمام ماند و به سود ایران اعلام شد. شاهین خالدان نیز در 3 ست حریف ویتنامی را برد تا ایران در مجموع 2-0 جلو بیفتد. ظرف امروز شنبه و فردا 1 شنبه ایران و ویتنام 3 دیدار دیگر برگزار می کنند. 3 پیروزی در مجموع 5 مسابقه تیم برنده را راهی دور بعدی مسابقات تنیس جام دیویس خواهد کرد. و مسابقه 2 بین المللی پارس در تهران در 3 مسافت 10, 21 و 42 کیلومتر برگزار شد که البته با بی نظمی نیز همراه بود. به گزارش خبرگزاری ها مسیر 42 کیلومتری 40 کیلومتر بوده نه 42 کیلومتر که دور ورزشگاه آزادی و دهکده المپیک برگزار شده. هیچ یک از 28 دونده آمریکایی که قبلا اعلام شده بود در آن شرکت خواهند کرد موفق به اخذ ویزا نشدند. تعداد دوندگان کشورها نیز دقیقاً اعلام نشده و فقط گفته شده بین 500 تا 660 دونده از 40 کشور در این مسابقات حضور دارند. در بخش مردان، کیهانی، برزی و مرادی برندگان سه مسافت بودند. بخش زنان جدا از مردان در 10 کیلومتر دور دریاچه مجموعه آزادی برگزار شد که در این رشته پریسا عرب برنده آن بود. خبرگزاری تسنیم می نویسد مسابقه دوی بین المللی پارس با ضعف‌های متعدد همراه بود. مثلا بسیاری از دوندگان ساعتها برای دریافت شماره پیراهن خود در صف منتظر بودند.
گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب به مجله هفتگی صدای فردا می رسیم. قبل از اینکه شما شنونده مجله صدای فردا باشید، من وحید پوراستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می کنم. شب شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه های مختلف ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
نظر شما درباره سن بازنشستگی در ایران چیه؟ اگر بازنشسته هستید، آیا از شرایط زندگی خودتون راضی هستید یا نه؟ به نظر شما بزرگترین مشکل بازنشستگان در جایی که شما زندگی می‌کنید چیه؟ پیام‌های بسیاری از طرف شما شنوندگان گرامی به دستمون رسید که من چند تا از این پیام‌ها رو اینجا براتون می‌خونم. جواد در صفحه اینستاگرام ما نوشته من 60 سال دارم و 9 سال هستش که بازنشستم. بیکاری خیلی خسته کننده است و زندگی طعم خودش رو از دست داده. دینا هم نوشته ما در ایران سن بازنشستگی نداریم و با این شرایط اقتصادی نمیتونیم سنی رو در نظر بگیریم، زیرا تا زمان از پا افتادگی مردم باید کار کنند. فرزانه هم نوشته ایران تنها کشوریه که هیچ کس دوست نداره بازنشسته بشه. به جای استراحت و خوشگذرونی، تازه اول کار کردن در دو جاست. حسین هم نوشته بدبختی، بی‌حرمت شدن، دست گدایی دراز کردن، مسافرکشی با موتور یا اگه داشته باشی با ماشین. یک کلام، به آهستگی شروع به مردن میکنی اگر بازنشسته بشی.
من یه بازنشسته آموزش‌پرورش هستم. یک ساله هنوز پاداششون بهمون ندادن. ولی یه پاسداری همین که بازنشست میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. چه عدالتیه؟
بابای ما یه بازنشسته است. این همه زحمت کشیده. حالا تو پیری عوض اینکه یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا دات کام.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
در این بخش از برنامه مهتاب وحیدی را تهیه کننده و مجری مجله هفتگی دریچه که خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران را پوشش میده با ما در استدیوی صدای شماست. سلام مهتاب و خوش اومده به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و مخاطبان این مجله.
مهتاب، برای بعضی از شنوندگان رادیو فردا این سوال پیش اومده که چرا رادیو فردا درباره گزارش‌های مربوط به حوزه حقوق بشر فقط موارد مربوط به ایران رو پوشش میده؟
آزاده، در جواب این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که اولویت پوشش اخبار در رادیو فردا به عنوان رسانه‌ای فارسی زبان خبرهای مربوط به ایرانه. من سعی می‌کنم در این مجله 10 دقیقه‌ای مهم‌ترین اخباری رو که فراگیری بیشتر دارن و برای مخاطبان ما اهمیت دارن پوشش بدم. طبیعتاً در یک برنامه 10 دقیقه این نمیشه به مسائل حقوق بشری در تمام جهان پرداخت. اگر روزی برنامه 1 ساعته در زمینه حوزه حقوق بشر در رادیو فردا داشتیم، در اون برنامه قطعاً به اخبار بیشتری در این زمینه از سایر کشورهای جهان هم خواهیم پرداخت. با این حال باید بگم که رادیو فردا تاکنون اخبار زیادی رو در این زمینه پوشش داده، از جمله گزارش اعدام‌های سالانه در جهان، بیلان آزادی بیان در جهان، صدور و اجرای حکم شلاق برای رائف بدوی، وبلاگ نویس در عربستان سعودی یا مواردی از این قبیل.
و انتقادی هم از برخی از مخاطبان رادیو فردا داشتیم که میگن رادیو فردا درباره اخبار حقوق بشری ایران سیاه نمایی میکنه.
آزاده، در پاسخ این مخاطبان عزیز باید بگم که مهمتر از سیاه نمایی یا سفید نمایی برای ما انتشار اخبار واقعیه. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خبر غلط و اشتباه از رادیو فردا پخش نشه و من هم به عنوان تهیه کننده مجله دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا، تمام اخبار مربوط به این حوزه رو اگر به زندانیان سیاسی و عقیدتی مربوط بشه سعی میکنم با خانواده یا وکیل مدافع این افراد چک کنم تا از صحت اونها مطمئن بشم. اگر هم این اخبار مربوط به مثلا اعدام‌ها باشه یا احکامی مانند شلاق، قطع انگشتان دست، ملاک ما رسانه‌ها و خبرگزاری‌های رسمی ایران یا وبسایت دادستانی و دادگستری هاست.
و ایمیل‌های متعددی هم دریافت کردیم که برخی از شنوندگان ما که در ترکیه و یا در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در انتظار مصاحبه یا گرفتن پاسخ از دفتر سازمان ملل یا دولت اون کشور هستند، از رادیو فردا تقاضای کمک داشتند. مهتاب،
در این مورد باید بگم که پناهندگی مراحل خودش رو داره و تشخیص اون بر عهده دفاتر سازمان ملل یا کشورهایی که عضو کنوانسیون ژنو هستند و پناهنده قبول میکنن. رادیو فردا یک رسانه است و طبیعتاً در این مورد نمیتونه کاری انجام بده جز پوشش اخباری مانند مواردی که داشتیم از اعتراض پناهجویان در یونان یا درگیری‌هایی که اخیراً در کمپ پناهجویان در جزیره مانوس رخ داد که در جریان اون یک پناهجوی ایرانی جان خودش را از دست داد. ما در این موارد گزارش هایی داشتیم، اما درباره مراحل پناهندگی رادیو فردا کاری نمیتونه انجام بده.
مرسی مهتاب که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهشت فرستاد. باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن ملت.
من یه کارگر هستم، 67 سالمه، بازنشستگی ندارم، حقوق ندارم، چشمم آب مرغایی دوباره رفتم، هر جا بیمارستان دولتی که عمل نمی کنن میگن آقا باید روز 3.5 میلیون بدیم بیمارستان شخصی، هر یه چشم که عمل کنن آب مرغایی لنز دارن 3.5 میلیون، چه کار باید بکنیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و برای دسترسی آسان‌تر به وبسایت ما و سایت‌های دیگر که در ایران فیلتر شدند میتونید از فناوری سایفون استفاده کنید. برای دریافت سایفون کافیه یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بزنید و به صورت خودکار این برنامه برای شما فرستاده خواهد شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند. خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ساعت 1